با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح غزل 33 از دیوان غزلیات لسان الغیب شیراز نکاتی رو در باب بیت 3 عرض کردیم و گفتیم نسبت آشکاری است میان بیت 2 و 3. در بیت 2 سالک زمینه و بستر اظهار سؤال را ادراک کرده، اما بنا به ادب می خواهد که حضرت حق یا معشوق از این عاشق بپرسد که چه نیازی دارد، و در بیت 3 هم به نحوی مشخص است که این اظهار نیاز درونی به طرز عظیمی در جان سالک و عارف ولوله انداخته و آشوبی عظیم به پا کرده، زیرا از یک سو در مصرع 2 بیت 3 مجدد بیان می شود که آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است، و از سوی دیگر اصطلاح سوختن را داریم و این سوختن هم تصویر آن است که عاشق کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است از برایش محقق نشده است، و هم اینکه هر لحظه بر طول خلوت افزوده می شود، بر حقیقت خلوت افزوده می شود، جان عاشق بیشتر دچار سوز و گداز می شود که آیا معشوق از ما سؤال می کند که چه حاجتی داری یا نداری. در مصرع اول بیت 3 اصطلاح سوختن به نحو کامل و بارز و ظاهر بیانگر افزایش قلقل درون عاشق است. آن ولوله ها و سوز و گداز ها و آشوب های عظیم درون عاشق و عارف است. کلیت بیت 3 بعد از تبیین نسبت میان 2 و 3 و همچنین تصویر کردن روحانی آن مقام و ساحتی که سالک در آن به سر می‌برد این است که ای پادشاه حسن، خدا را به خود خدا قسم می‌دهد. اینجا اصطلاح خدا را مطلقا به صورت مفعولی نیست و به صورت مفعولی هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه منظور قسم دادن به خداست، یا همان لفظ مصطلح و تا حدودی عامیانه که ما در عرف خود به کار میبریم هنگامی که اظهار نیازی داریم و میخواهیم پای خدا را در میان کشیم و مخاطب را به خدا قسم دهیم که نیاز ما را برآورده سازد و سؤال ما را پاسخ گوید، میگوییم تو رو خدا. این رو به همون زبان عرفی به کار بردم. تو رو خدا در اصل ترجمه عرفی و ساده خدا را هست. این رو بسیار توجه بفرمایید. فلذا شما می توانید در ذهن و دل خود ساده این بیت را ترجمه کنید، معنا کنید که ای پادشاه حسن، تو رو به خدا جان من سوخت، آخر یک سؤالی از ما بکن که ما چه حاجتی داریم تا به واسطه ادعونی تو، به واسطه سؤال تو روی من بشود، حاجت من را به نزد تو اظهار کنیم. این آن معنای ساده و روشن در از این بیت است. و شاید از این رو که این مجالس به لطف حق شنوندگانی از طیف‌های مختلف دارد، ضرورت هم داشته باشد که گاهی ما ابیات را این گونه حداقل در یک جمله معنا بکنیم، تأویلش و شرحش که از برای اهل خاص و خاص الخواص است، این در جای خود، ولی بنا به طیف گوناگون مخاطب شاید بر ما فرض باشد که حداقل در برخی از ابیات یا حتی تمامی ابیات یک چنین جمله‌ای هم در شرح مختصر و بسیار ساده ابیات داشته باشیم، امر واجبی که شاید تا به حال از آن غفلت کردیم و شاید باید به این مقام می رسیدیم که بدانیم که چنین کاری را هم باید انجام دهیم. و شکر که اصطلاح خدا را که یک اصطلاح ادبی است و در عرف می شود تو رو به خدا، سبب شد که حداقل چنین تأملی داشته باشیم. پس در بیت سوم خدا را در اصل قسم است، سوگند است، ای پادشاه نیکی و نیکویی، ای پادشاه جمال و زیبایی، تو را به خودت قسم می دهیم که ما از شدت التهاب بسوختیم، از شدت نیاز جانمان آتش گرفت، روی اظهار سؤال نداریم مگر اینکه تو از ما بخواهی و اذن دهی، اینجا اذن هم مهم است، و اذن دهی که حاجتمان را اظهار داریم. باز در ساحت بیان شرایط دعا علاوه بر معنایی که در شرح بیت دوم گفتیم، در بیت سوم به این نکته اشاره کنیم که سائل واقعی، سالک حقیقی در ساحت خلوت در می‌یابد به فراست و زیرکی و هوش و با خلوص دل در میابد که چه موقعی باید اظهار حاجت کند، چه موقعی نباید اظهار دعا کند. این نکته بسیار مهمی است. میگویم از جمله شرایط اجابت دعا این است که سائل در حضرت دوست تأمل کند، فضا و مقام و موقعیت و حالات میزبان را بسنجد و بر بنیاد آن اظهار سؤال کند. پس این گونه نیست که مقام و موقعیت و زمان سؤال را خود سائل تعیین کند. سائل از کجا می داند مقام و موقعیت چیست؟ و سا ان تکره و شیعه فهو خیر لکم، عسى ان تحبوا شيئا فهو شر لکم. سالک و سائل چه می داند کجا چه بود؟ سالک و سائل کجا می داند کجا چه بپرسند و چگونه بپرسند؟ آیا میزبان در مقام برآوردن این سؤال هست، آیا زمان و زمانه موقعیت لازم و مناسب اظهار این سؤال را فراهم آورده اند؟ این هم نکته مهمی است. فلذا در مقام سؤال و دعا به دلیل شدت احتیاج فقط خود را و دعای خود را نبینیم، موقعیت حضرت دوست را هم ببینیم و اینکه اصلا موقعیت دعا هست یا نه. میهمان چون به منزل میزبان واقع شد و اظهار نیاز داشت، همان لحظه که وارد شد و میزبان مشغول، آیا همان لحظه بلا فاصله دعای خود را بر زبان می آورد؟ نیاز خود را اظهار می کند؟ این مشغولیت دوست و میزبان را در قلمرو معنا مورد توجه قرار دهید، نه در قلمرو ماده که بگویید مگر حضرت دوست مشغول می شود یا اشتغالی دارد. خیر، اولا مثل است و در مثل مناقشه نیست. ثانیا حضرت معشوق همین که عاشق را به کوی خود بار داده، یعنی در کار این معشوق است. این که عاشق در کوی دوست وارد شده در اصل به طلب معشوق بوده، این طلب معشوق در کار بودن معشوق است و ما به این معنا میگوییم. اما ورود آدابی دارد، سکون آدابی دارد، خروج آدابی دارد و سالک باید بداند که چه موقع چرا بخواهد. گاهی زمان درخواست را در میابی، اما دعایی که متناسب با آن زمان باشد را نمیدانی. فلذا زمان مناسب است، نوع دعا مناسب است. گاهی نوع دعا را میدانی، زمان و زمینه آن را نمیدانی. باز هم نابهنگام میگوییم، نابجا اظهار سؤال میکنیم و در این ساحت طبیعتاً چیزی نمییابیم، اجابتی نمیگیریم. فلذا این که دائم میگوید کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است، خود اینها شاید به نحوی بیانگر تردید سالک باشد که آیا زمان و زمینه و نوع دعا و چگونگی پرسش را میداند یا نمیداند. و دائم به ظاهر البته در ساحت شکوه و شکایت است، در باطن این گونه نیست، ولی ظاهر حداقل این شکوه و شکایت را به ذهن متبادر می کند. به هر حال در بیت سوم این معنا نیز وجود دارد که باید سالک و سائل مقام و موقعیت حضرت دوست را در این که در این ساحت و ساعت نیاز او را پاسخ می دهد یا خیر مورد توجه قرار دهد. و تکرار می کنم، این از جمله شرایط دعاست. مثالی بزنم و از این بحث بگذرم. خود فرمود در برخی لحظات من در جان شما حاضرم و آن لحظه لحظه اجابت بی محابای تمامی نیازها و سوالات است. مثلا در قلوب دل شکسته یا قلوب شکسته حاضر می شوم و آنجا زمینه و زمان فراهم است که سالک هر چه می خواهد بخواهد تا اجابت کنم. یا مثلا شب قدری قرار می دهد یا صبح سحری قرار می دهد که حافظ هرچه می کند از این سحرخیزی هایش می کند و بسیاری عرفا و پیغمبر فراتر از همه اینها که قم اللیل الا قلیلا و می گوید در این لحظات من همسایه شما هستم، من در کنار شما هستم، من در شما هستم، من در جان شما هستم. در آن زمان بپرسید. این معانی نشان می‌دهد حق حتی آن لحظات موافق را هم تعیین کرده است و نفس این تعیین و تمیز این لحظات از دیگر لحظات بیانگر آن است که در هر موقعیتی که حضرت دوست قرار دارد نباید سوال کرد، موقعیت سوال را باید دریافت، موقعیت دعا را باید دریافت و دعا کرد. عارف و عارف اگر می گویند یکی از دلائلش آن است که عارف به اوقات دعاست، عارف به زمان سوال است. هر آموزگاری هر سوالی را در هر موقعیتی پاسخ نمی دهد. آنانی که دانش آموزی کردند، آنانی که دانشجویی کردند، آنانی که طلبگی کردند، آنانی که شاگردی کردند، به اوقات خود برگردند، به لحظات شاگردی و دانش طلبی خود برگردند. حقیقتا احساس نکردند که در طول کلاس هر لحظه زمان اظهار سؤال نیست. عارف به عرفان در میابد این معنا را، فرضا دائم در سوال نیست. همچنان که شما در میابید در کلاس که هر لحظه زمان سوال نیست، اما گاهی میشود که استاد خود میگوید سوالی هست بپرسید تا پاسخ دهم. مگر امیرالمؤمنین نفرمود سلونی؟ حق فرمود ادعونی. یکی از اولیاء بزرگ خدا فرمود سلونی. آن کس که به دست حق علم لدنی دارد البته حق دارد، همچون خدا که میگوید ادعونی او بگوید سلونی قبلا تفقدونی. خود شما به سادگی در کلاس مواجه با این معنا نبوده اید که استاد میگوید اگر سؤالی دارید بپرسید، هنگامی که بحث را شرح داده. لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من القی، هنگامی که رشد از قی تمیز یافته. اینجا خب سوال می شود یا بیان می شود که اگر سوالی دارید بپرسید. ادراک این موقعیت مهم است. حافظ در بیت دوم و سوم دنبال ظهور این واقعیت و موقعیت است که حضرت حق از او بپرسد سؤالت چیست. چون وقتی حق میگوید ادعونی یعنی در مقام اجابت است و اگر شما آن زمان را دریافتید و دعا کردید یقینا دعایتان اجابت میشود، چون در موقعیتی دعا کردید که او خود شما را به دعا خوان ادعونی استجب نکن. تکرار میکنم ادراک این موقعیت بسیار مهم است و چون معشوق این بیان ادعونی را یا سلونی را به کار برد عاشق جرأت می‌یابد، سائل جسارت سؤال می‌یابد، جسوری سؤال می‌یابد، هم از آن ساحت حیا خارج می‌شود، سؤال خود را اظهار می‌کند و هم در این حال چون معشوق خود گفت اگر حاجتی داری بخواه، پس در هر دو سو شرایط جمع است. وقتی شرایط جمع باشد اجابت دعا نتیجه لاجرم است، حصول ناگزیر است، یعنی قطعا واقع می شود. این معنای باطنی بیت سوم. اما پادشاه حسن و سوختن، گرچه بیان کردم لکن در باب پادشاه حسن نکته‌ای وجود دارد که به دلیل قبض زمان می سپاریمش به مجلس فردا انشاءالله. ای پادشاه حسن، خدا را بسوختیم، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت هست؟ ارباب حاجتیم، زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت هست؟ همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای بلند مرتبه می سپارم.